در ساعت 22:00 شب به وقت تهران صدای ما رو در مجله شبانگاهی میشنوید. امروز شنبه 29 آبان 1395 خورشیدی برابر است با 19 نوامبر 2016 میلادی. من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه شبانگاه به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت و آرامش باشید. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش ها و تحلیل های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا بودند. اما قبل از اینکه فهرست گزارش های این مجله رو اعلام بکنم با همکارم آزادی اسدی همراه بشید و مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم مهداد. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. وزیر نفت ایران میگوید اگر تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک همکاری کنند رسیدن به بشکه 55 دلار برای نفت خام امکان پذیر است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز شنبه به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته است نشانه های مبنی بر افزایش احتمال رسیدن به توافق بر سر قیمت نفت خام دریافت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز قیمت نفت خام برنت در روز جمعه بشکه 46 دلار و 86 سنت بود که افزایش 37 سنتی داشته است. اما در همین زمینه گزارشی رو خواهید شنید اگر همراه مجله شبانگاهی ما باشید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سرتیپ احمد رضا پوردستان را به عنوان جانشین فرمانده کل ارتش منصوب کرد. آقای پوردستان پیش از این فرمانده نیروی زمینی ارتش بوده است و پیشتر ریاست دانشگاه افسری امام علی و فرماندهی ارتش در استانهای لرستان، خراسان، فارس و کوکلیه و بویراحمد را بر عهده داشته است. آیت الله خامنه ای همچنین طی حکمی سرتیپ کیومرث حیدری را به سمت فرمانده نیروی زمینی ارتش منصوب کرد. نیروی زمینی ارتش بزرگترین نیرو در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. مصوبه دولت در مورد کاهش آلودگی هوای کلان شهرها ابلاغ شد. خبرگزاری فارس با انتشار این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گزارش داده خودروهای فرسوده در کلان شهرها 50 هزار تومان جریمه می شوند. بر اساس این مصوبه سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ظرف 3 ماه استاندارد ملی یا مرجع تجهیزات را در مراکز معاینه فنی تدوین کند. این مصوبه به 14 وزارتخانه و سازمان و نهاد برای اجرا ابلاغ شده است. سخنگوی شورای نگهبان میگوید طبق سیاست‌های کلی انتخابات برای تعیین معیارهای رجل سیاسی نیازی به مصوبه مجلس نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی کدخدایی همچنین گفته است تعیین معیارهای رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن بر عهده شورای نگهبان است. عبارت رجل سیاسی که به عنوان پیش شرط برای برخی مقام‌های عالی رتبه در نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی آمده در سال‌های اخیر به بحث‌های اساسی دامن زده است. در خبر دیگر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید خودروها عامل 80% آلودگی هوای پایتخت هستند. علی محمد شاعری در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است 20% باقی مانده آلودگی هوا مربوط به صنایع آلاینده، مصارف خانگی و فعالیت‌های معدنی در سطح پایتخت است. به گفته این مقام مسئول در بین 5 میلیون خودرو در تهران 400 هزار خودروی فرسوده وجود دارد که 25 برابر خودروهای معمولی آلودگی ایجاد می‌کنند. آقای شاعری گفته است روند خروج خودروهای فرسوده از سوی دولت به دلیل نبود اعتبار کافی به کندی پیش می‌رود. و قائم مقام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی میگوید در ایران هر سال 92 هزار تن به سرطان مبتلا می شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا ایرج حریرچی که در کنفرانس سرطان غرب آسیا سخن می گفت یکی از عوامل مهم شیوع سرطان در ایران را مصرف بالای سوخت و ذرات معلق در هوا نامید. به گفته او میزان مصرف سوخت در ایران از میانگین جهانی بالاتر است. به گفته او افزایش سن جمعیت، مواد شیمیایی، مواد مخدر، غذاهای ناسالم و وزن بالا از جمله عوامل محیطی افزایش شیوع سرطان در کشور محسوب می شود. این مقام در وزارت بهداشت همچنین اعلام کرده هزینه مستقیم و غیر مستقیم سرطان در ایران دست کم 10 هزار میلیارد تومان در سال است.
سپاسگزارم آزادی اسدی. آخرین خبرها که از او شنیدید، همین خبرها رو میتونید در وبسایت ما هم پی بگیرید. اما اونچه که در این مجله میشنوید، فروش انواع هلیکوپتر نظامی از سوی روسیه به ایران، واکنش های تون در کنگره آمریکا نسبت به واگذاری 2 مقام مهم از سوی دونالد ترامپ، نشسته قریب الوقوع اعضای اوپک و افزایش خوشبینی ها درباره توافق میان اعضا بر سر سقف تولید نفت و نگاهی هم خواهیم داشت به نمایشنامه غلام حسین ساعدی در سالن فرهنگ های جهان در کلن آلمان. این گزارش ها رو در 25 دقیقه پیش رو در مجله شبانگاهی ما خواهید شنید اگر با ما بمانید. روسیه برای نخستین بار از زمان انقلاب اسلامی حضور گسترده در نمایشگاه هوایی کیش داشت. مسکو و تهران تایید کردند که مشغول مذاکره درباره فروش جنگنده و انواع بالگرد به ایرانند. روسیه همچنین امیدوار است تهران هرچه سریع‌تر برای خرید هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت 100 اقدام کند. به ویژه که همچنان برای خرید ایرباس و بوئینگ با مشکلاتی روبروست. آنا رایسکایا در همین باره گزارش می‌دهد.
سه شرکت بزرگ صنعت هوایی روسیه به همراه 50 کارشناس روس در 8 نمایشگاه صنایع هوایی و هوانوردی کیش شرکت کردند و در حاشیه این نمایشگاه نشست متخصصان صنعت هوایی ایران و روسیه با هدف انتقال فناوری و گسترش همکاری ها برگزار شد. در حاشیه این نمایشگاه عبدالکریم بنی طرفی مدیر عامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ایران روسیه را شریک راهبردی ایران دانست و گفت حضور گسترده روسیه در نمایشگاه بین المللی کیش نکته مثبت است که میتواند به نزدیک شدن دو کشور در حوزه تسلیحاتی منجر شود. مسکو اخیراً اعلام کرد مشغول مذاکره با تهران درباره فروش 10 میلیارد دلار سلاح از جمله تانک T-90، تجهیزات توپخانه‌ای، جنگنده و بالگرد است. همچنین شرکت هلیکوپتر سازی متحد روسیه اواخر تابستان اعلام کرد مذاکره برای فروش بالگردهای سبک آنسات و K226T به ایران در جریان است. این دو هلیکوپتر چند منظوره می تواند برای حمل و نقل و ترابری، گشت‌زنی، عملیات امدادی و به عنوان آمبولانس هوایی استفاده شود و همچنین نسخه نظامی آنها نیز طراحی و ساخته شده. این دو مدل در نمایشگاه کیش نیز عرضه و برنامه ویژه معرفی قابلیت‌ها و خدمات پس از فروش آن برگزار شد. همچنین این شرکت و شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران سند همکاری برای تعمیرات و بروزرسانی بالگردهای روسی در ایران امضا کردند. بر اساس بیانیه این شرکت، ایران هم اکنون از 50 بالگرد ساخت روسیه استفاده می‌کند که عمدتاً در اختیار هلال احمر و نیروهای انتظامی است. ولادیمیر ساژن، ایرانشناس و تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه میخواهد پیش از ورود رقبای غربیش به بازار ایران جایگاه خود را تثبیت کند.
پس از برجام گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران مورد توجه همگانی بوده، اما در حالی که همه موانع برای داد و ستد کشورهای غربی با ایران رفع نشده، روسیه در تلاش است حضور خود در این کشور را دست کم در برخی زمینه‌ها تثبیت کند. به رغم محدودیت‌ها برای همکاری با ایران، روسیه می‌تواند از همین حالا بدون نقض تعهدات بین‌المللی وارد بازار ایران شود.
یکی از جاذبه های 8 نمایشگاه هوایی کیش برنامه نمایشی جنگنده های روسی سوخو-27 بود که توسط گروه خلبانان اکروبات سلحشوران روسی اجرا شد. شرکت متحد هواپیماسازی روسیه که مالک سوخو است در نمایشگاه کیش حضور فعال داشت. ایران پیشتر اعلام کرده خواهان خرید هواپیمای نظامی سوخو-30 از روسیه است، اما در حالی که بر پایه قطعنامه 2231 فروش هواپیماهای نظامی به ایران بدون مجوز شورای امنیت مجاز نیست و مسکو تاکید دارد به اجرای این قطعنامه پایبند است، شرکت هواپیماسازی روسیه بر فروش هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت 100 به ایران اصرار دارد و یک سال پیش اعلام کرد برای فروش 100 فروند از این هواپیما آمادگی دارد. در طول سال گذشته ایران پیگیر خرید بوئینگ و ایرباس بود، اما به گزارش ایسنا در حالی که پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا درباره آینده برجام نگرانی های به وجود آورده، بار دیگر احتمال خرید هواپیمای سوخو از روسیه مطرح شد. و علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت اگر شرکت های داخلی هواپیمایی مایل به خرید سوخو باشند نمیتوان به آنها ایراد گرفت. میخائیل پاگاسیان رئیس شرکت هواپیماسازی روسیه به خبرنگاران در مسکو گفت که امیدوار است جو منفی که در ایران پیرامون هواپیماهای روسی ایجاد شده تأثیر بر تصمیم این کشور برای خرید سوخو نداشته باشد.
ما از ابتدا ایمنی بالا و رعایت همه معیارهای بین‌المللی را در ساخت این هواپیما زیر نظر داشتیم. سوخو سوپرجت 100 از مدرن‌ترین هواپیماهای جهان است و با همه استانداردهای بین‌المللی کاملاً مطابقت دارد.
سوپرجت 100 نخستین هواپیمای مسافربری است که پس از فروپاشی شوروی در روسیه طراحی و تولید شد، اما صادرات آن با مشکل روبروست. احتمال فروش این هواپیما به ایران در حال دوباره مطرح شد که مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه لایحه را تصویب کرد که بر اساس آن فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران ممنوع می شود. آن نرسکه، رادیو فردا.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا برای واگذاری دو پست مهم دادستانی کل کشور و ریاست سازمان CIA به افرادی که مواضع تندی در زمینه‌های قوانین مهاجرت و مباحث مرتبط با ایران دارند خشم برخی از اعضای کنگره آمریکا و نیز گروه‌های حقوق بشری در ایالات متحده را برانگیخته است. از شما دعوت می‌کنم به گزارش مشروعی که در همین باره همکارم شاهین بشیری تهیه کرده توجه کنید.
در پی تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده برای واگذاری دو پست مهم دادستانی کل کشور و ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به جف سشنز سناتور آلاباما و مایک پامپئو نماینده کانزاس، برخی منابع از خشم اعضای کنگره آمریکا از این تصمیم و اعتراض فعالان حقوق بشر به این روند خبر می‌دهند. به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، فعالان حقوق بشر تصمیم دونالد ترامپ برای واگذاری پست‌های مهم به پامپئو، سشنز و فلین را محکوم کرده و می‌گویند که این انتصاب‌ها می‌تواند دهه‌ها پیشرفت به سمت برابری نژادی در آمریکا را باطل کند. خبرگزاری رویترز روز جمعه 28 آبان ماه از مایک پامپئو به عنوان مخالف جدی توافق هسته‌ای با ایران نام می‌برد که تنها یک روز قبل نیز در توییتر از اشتیاق خود برای لغو آن سخن گفته بود. وی در حساب توییتری خود با نام بردن از ایران به عنوان بزرگترین حکومت حامی تروریسم یاد کرده و افزوده که در انتظار است تا این توافق به گفته وی فاجعه بار لغو شود. رو به فزونی نهادن تعداد مخالفان توافق هسته‌ای در اطرافیان آقای ترامپ در حالی رخ می‌دهد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه همزمان با کانال آرده و هفته‌نامه اشپیگل در برلین اظهار داشت باور دارد که در نهایت رئیس جمهوری منتخب ارزش‌های حفظ این توافق برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تشخیص خواهد داد. اما در صورت جدی شدن مسئله مخالفت با توافق هسته‌ای و یا در کل به میان آمدن رفتارهای خصمانه آمریکا علیه ایران، واکنش جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
جمهوری اسلامی خودش رو برای بدترین سناریو قاعدتاً داره آماده میکنه. یک چیز برای من تقریبا مسلم هست و او استفاده از شکاف بین دو سوی آتلانتیک است. اگر یادمون بیاد در دوران آقای خاتمی هم سه کشور آلمان و انگلیس و فرانسه رو به تهران دعوت کردن، اون توافق سعدآباد رو کردن و اجازه نمیدادن که اتحادیه اروپا همسو با آمریکا بشه. در دوران آقای احمدی نژاد که شدیداً اظهارات تندی کرده بودش در بحث هسته‌ای، هولوکاست و دیگر و دیگر، عملاً دو سوی آتلانتیک به هم رسیدن و نتیجهش اون شد که تحریم‌های سنگین بر ایران شده. ایران هم آخر پای مذاکره تسلیم. الان بعد از برجام شاهد هستیم که تمام ثقل اتحادیه اروپا با تمام اون کشورهای مهمی که درشون هست به یک پاره پشت توافق برجام قرار دارد. اگر قرار باشه آقای ترامپ سازی بزنه، ساز مخالف با این سوی آتلانتیک هستش و این دست کم یک راه اقدامات تمهیدی ایران خواهد بود برای اینکه پیوندهای خودش رو با این سوی آتلانتیک تقویت ببخشه، در مقابله با اقدامات ایزایی که احیانا از طرف آقای ترامپ شاهد باشیم.
در ادامه معرفی افرادی که دونالد ترامپ نامشان را ذکر کرده است، رویترز از جف سشنز هم به عنوان یکی از نزدیکان و چهره‌های وفادار به ترامپ نام می‌برد که دیدگاه‌های او در رابطه با مسئله مهاجران کاملاً نزدیک به دیدگاه‌های آقای ترامپ است. آقای سشنز 69 ساله که پیش از این نیز دوره‌ای دادستان کل ایالت آلاباما بوده، مخالف آن است که مهاجران غیرقانونی بتوانند به طریقی شهروندی آمریکا را کسب کنند. وی همچنین از وعده دونالد ترامپ در رابطه با کشیدن دیوار در امتداد مرز آمریکا با مکزیک به شدت حمایت کرده است. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در پنسیلوانیا، در مورد تأثیر این انتخاب‌ها در سیاست داخلی و خارجی آمریکا معتقد است.
کسانی که الان دارن سر کار میان مثل مایکل فلین، کسانی که آقای ترامپ الان داره سر کار میاد، بسیار مهره‌های خطرناکی هستند و اینها هیچ رابطه خوبی با ایران ندارن و اصولا اینها بخش از کنگره آمریکا هستن. ایشون که الان داره میشه مسئول CIA که اینها سالها مخالفت کردن با برجام. آقای ترامپ، مایکل فلین و بسیار از اینهایی که سر کار دارن میان اعتقاد دارن که تروریسم در بطن اسلام خوابیده است. بسیار این روش و کنش فرق میکنه با روش و کنش دموکرات‌ها و آقای اوباما و این بسیار به هر بار خطرناکه. بسیاری از کسانی که الان در اقلیت هستن در آمریکا، خصوصا مسلمان‌ها، دارن تشویق میشن که حرکت‌های بزرگی درست بکنن در مقابل این کنش. احساس من اینه که این 4 سال آینده در سیاست خارجی آمریکا 4 سال آرامی نخواهد بود، نه در صحنه سیاست داخلی و نه در صحنه سیاست خارجی.
پیش از این گزینه دونالد ترامپ برای پست مشاور امنیت ملی نیز اعلام شده بود که مایکل فلین مدیر پیشین اداره اطلاعات وزارت دفاع آمریکا است. گزارش رویترز بیان می‌کند که آقای فلین نیز پیشنهاد رئیس جمهوری منتخب را پذیرفته است، وی اما نیازی به کسب موافقت سنا برای عهده‌داری این سمت ندارد. از سوی دیگر به گزارش اسوسییتد پرس، آقای ترامپ رینس پریباس، رئیس کمیته ملی جمهوری‌خواهان را به عنوان رئیس دفتر کاخ فید و استیون بنن را به عنوان استراتژیست ارشد خود معرفی کرده است. در این حال CBS نیوز نیز از تمایل دونالد ترامپ به حضور میت رامنی، فرماندار سابق ماساچوست، در کابینه خود و در رأس وزارت امور خارجه خبر داده است. این رسانه خبری به نقل از اعضای کمیته انتقال قدرت در آمریکا می‌نویسد که آقای ترامپ با آقای رامنی روز شنبه دیدار می‌کند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. با نزدیک شدن به نشست وزرای نفت اوپک، چشمانداز دستیابی به توافقی در میان اعضای این سازمان مهم کشورهای تولید کننده نفت قوت گرفته است. در همین باره خبرگزاری رویترز گزارش داده که ایران پیشنهاد تازه‌ای برای سقف تولید روزانه نفتش از سوی این سازمان دریافت کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
پیشنهاد تازه اوپک به ایران برای تعیین میزان تولید نفتش. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نزدیک به اوپک میگوید این سازمان کشورهای صادرکننده نفت به ایران پیشنهاد کرده است که سقف تولید روزانه‌اش را در حد 3,920,000 بشکه نگه دارد. پیشنهاد تولیدی نزدیک به 4 میلیون بشکه در روز نزدیک به مقادیری است که ایران برای مشارکت در طرح معروف به تثبیت تولید نفت مطرح کرده بود. تهران همواره خواستار معافیت‌هایی بوده تا بتواند میزان تولید و صادرات نفتش را به دوره پیش از تحریم‌های بین‌المللی که نزدیک به همین مقدار 4 میلیون بشکه در روز بود برگرداند. عربستان سعودی رقیب اصلی ایران در اوپک از مخالفان اصلی این درخواست ایران است، اما ارائه پیشنهاد تازه اوپک به گفته فریدون خاوند، استاد اقتصاد مقیم فرانسه، می‌تواند نشان دهنده پذیرش درخواست‌های ایران باشد.
به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی و شخص آقای زنگنه وزیر نفت در مقابل دو مسئله قرار گرفته. از یک طرف تضادش هست با عربستان سعودی و اینکه میخواد در زمینه آینده تولید ایران تعهدی رو قبول نکنه، و از طرف دیگه میدونه که اگر تصمیم‌هایی از سوی کشورهای تولید کننده نفت به خصوص سازمان اوپک در زمینه کاهش تولید اتخاذ نشود، این خطر وجود داره که قیمت نفت به شدت فرو بریزه. به همین علت هست که راه بینابینی رو انتخاب کرده، و اون این که این پیشنهادی رو که کشورهای عضو اوپک بهش میکنن در مورد اینکه فریز رو در حد 3 میلیون 900 هزار بشکه برای ایران بپذیره، این پیشنهاد رو قبول بکنه. در این زمینم چیزی ایران ضرر نمی کنه، چون که به هر حال تولیدش در حال حاضر از این سطح فعلا در کوتاه مدت بالاتر نخواهد رفت و تقریبا این چیزی هست که پیش از تحریم ها ایران تولید می کرد. این رو هم میشه موفقیتی برای وزارت نفت جمهوری اسلامی تلقی کرد.
پیشنهاد اوپک به ایران در آستانه نشست وزرای نفت این سازمان مطرح شده است. در این نشست که 10 آذر ماه در وین برگزار می شود، قرار است درباره طرح معروف به فریز که شامل کاستن از سقف تولید روزانه اوپک به میزانی در حدود 32.5 میلیون بشکه در روز می شود، تصمیم گیری شود. درخواست برای کاهش سقف تولید اوپک با کاهش چشمگیر قیمت جهانی نفت در 2 سال اخیر مطرح شده و با وجود برگزاری جلسات متعددی میان اعضای عضو و غیر عضو اوپک هنوز به مرحله توافق نهایی نرسیده است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره دلایلی که باعث شده تاکنون توافقی نهایی در این باره به دست نیاید چنین میگوید:
اختلاف بر سر اینه که همه اعضای اوپک تثبیت تولید رو میخوان، ولی از کیسه شریک بغل دستی، به این معنی که کشورهای عضو به جای توزیع موزون منفعت و هزینه در میان خودشون، هر کدوم تلاش میکنه که منفعت رو خودش به تنهایی به چنگ بیاره و هزینه رو به دیگری منتقل بکنه. مثلا ایران که با افزایش تولید خود به سطح پیش از تحریم ها خوشحاله، تمایلی به کاهش تولید نفت خام و صادرات نداره. در همین حال عراق، یعنی تولید کننده دوم اوپک، و نیجریه و لیبی هم اعلان کردن که در نشست آتی اوپک خواهان معافیت از کاهش تولید هستند. حال اون که بازار نفت از ناحیه روسیه و تولید کنندگان نفت غیر متعارف شیلم در زیر فشاره. بنابراین این مشکلات باعث شده که قیمت‌ها الان رو به کاهش گذاشته.
در آستانه نشست آینده وزرای نفت اوپک، محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک، روز شنبه با سفر به تهران با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران دیدار کرد. آقای زنگنه پس از دیدار با دبیرکل اوپک گفت احتمال توافق اعضای اوپک در نشست آینده این سازمان زیاد است. گفته هایی که تا حدودی نشان دهنده موضع موافق ایران است. فریدون خاوند چشمانداز توافق احتمالی اعضای اوپک در نشست آینده را چنین تشریح می‌کند:
این نشست به احتمال قریب به یقین نشست سرنوشت سازی خواهد بود برای سازمان اوپک، چون دگرگونی های خیلی مهمی در عرصه جهانی نفت در حال وقوعه. از یک طرف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دستیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید تا اندازه‌ای وضع رو دگرگون میکنه. پرسش هایی که مطرح میشه اینه که با روی کار آمدن آقای ترامپ تولید نفت شیل در آمریکا تا چند اندازه افزایش پیدا میکنه. دوم اینکه با احتمال آشتی بین آمریکا و روسیه و برداشته شدن احتمالی تحریم های آمریکا علیه روسیه، روسا تا چند اندازه میتونن تولید نفت خودشون رو بالا ببرن. بالاخره نکته سوم این که در صورت شدت گرفتن احتمالی تحریم ها از سوی واشنگتن علیه ایران و زیر پرسش رفتن برجام، تا چه اندازه ممکنه به تولید نفت ایران ضربه بخوره. با توجه به همه این عوامل هست که زیاد در مورد پیروزی نشست وین خوشبینی دیده نمیشه و احتمال این زیاد هست که در این نشست به چند نتیجه گیری خیلی جزئی و در واقع شکننده اکتفا بشه.
اگر اعضای اوپک در پایان ماه نوامبر به توافقی در مورد محدودیت تولیدشان دستیابند، نخستین توافق محدودسازی تولید از سال 2008 میلادی تا کنون محسوب خواهد شد.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
روز شنبه صدها تن از کارگران ایرانی در اعتراض به لایحه کارگری در برابر مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع آرامی رو برگزار کردند. در همین باره و درباره دلایل این تجمع و همطور مخالفت تشکل‌های کارگری با لایحه قانون کار جدید با صادق کارگر، فعال کارگری ساکن نروژ، ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که علت مخالفت کارگران با این لایحه دقیقاً در چه مواردی است و چه دلیلی دارد.
چند تا علت داره. یکیش همون علت اصلیش همین لایحه هستش که زمان آقای احمدی نژاد تهیه شده بود که در این لایحه تمام اون مواد رفاهی قانون کار عملا تغییر کرده و حذف شده به نفع کارفرماها علیه کارگران. ولی در اون موقع چون اعتراضات گسترده صورت گرفت، آقای احمدی‌نژاد حالا به هر دلیل گذاشت کنار. ولی بعد به تازگی آقای روحانی چند ماه پیش بدون سر صدا این لایحه رو با همون کیفیت بدون اینکه تغییری درش انجام بده، این لایحه رو فرستاده بود برای مجلس که تصویب بکنه. خب وقتی که خبرش بیرون درش کرد، اعتراضات خیلی گسترده‌ای راه افتاد به شکل‌های مختلف، از تو مهندسی تا مصاحبه‌ها تا نوشتن مقالات تا مطالب دیگه که خب همه مخالفتشون رو اعلام کردن، چون واقعا یک مسئله هستش که اگه تصدیق بشه این کارگر برمیگرده به 100 سال گذشته از نظر حقوقی سندیکایی و حقوق کار. تمام اون موادی که جنبه حمایتی دارن، حالا به درجات مختلفی بعضی بیشتر بعضی کمتر، اونا همه حذف شدن، چون در این قانون کار ایران خب تناقض زیاد داره.
تشکل‌های کارگری به طور مشخص میگن که نحوه تعیین دستمزد ماهانه با این لایحه تغییر پیدا میکنه و دیگر اینکه دست کارفرما رو برای اخراج کارگران باز میگذاره. چه مفادی از این لایحه این دوتا ایراد رو ایجاد میکنه؟
ماده 44 قانون کار دوتا تفسره داشته که در این دوتا تفسره ها یکیش مربوط به این هستش که تورم دستمزد کارگرها باید در شورای عالی کار مطابق تورم، و دیگریش هم مربوط به سبد هزینه خانواده است. طبق این دوتا فاکتور باید این دستمزد کارگرها سالانه تعیین بشه. الان اینها برداشتن اینا رو کنار گذاشتن، این دوتا تبصره رو برداشتن حذف کردن، و بعد یک کار دیگه هم که کردن که افزایش دستمزد رو تابع شرایط اقتصادی کشور کردن. یعنی مثلا بگن که خب بعضی اقتصاد امسال خرابه، به این دلیل نمیتونیم اضافه بکنیم. فرض که خب کارگرا میگن که این که دیگه چجوری معیاری الان وجود نداره برای افزایش حقوقشون جز این که مثلا رضایت کارفرما.
اما پاسخ دولت این هست که این تغییرات هدفش جذب سرمایه گذاری ها و ایجاد اشتغال بیشتر بوده برای همین کارگران.
ببینید، از 20 سال پیش به این طرف یکی یکی شروع کردن به این مواد قانون کار رو حذف کردن، یا اونا رو به حالت تعلیق در آوردن، یا یعنی که کارگران رو از شمول اونا خارج کردن. بعد بهانه هم همین بوده که میخوان یا جمله طرحی هم آوردن به نام طرح استاد شاگردی، که همون روابط به اصطلاح استاد شاگردی قدیم رو میخواست مناسبات رو برقرار میکنه به جای مناسبات مدرن، و به این حساب که میگفتن که اشتغال ایجاد بشه. ولی هیچ کدوم از این طرحات حالا باعث کوچکترین اشتغالی نشده، و آمار بیکاری و آمار کسایی که اخراج شدن در همین مدت که دولت نمیتونه کارنامه ارائه بده که تو 20 سال گذشته با این همه تغییراتی که در قانون کار عملا به وجود آورده و قانون کار رو برای اکثریت کارگرها به صورت تعلیق در آورده، چقدر شغل ایجاد کرده، که این آماری مطلقا وجود نداره، یعنی وجود داره منتها دولت ارائه نمیده چون به ضررش است. قانون کار ایرانی قانون حداقل هاست و این قانون حداقل و سطح دستمزد کارگر، سهم دستمزد کارگر در تولید و خدمات یکی از پایین ترین ارقام تو دنیاست. حتی به قول یکی از همین آقایون که همین چند شب پیش مصاحبه میکردن، از مراکش هم پایین تره.
گفتگوی من رو شنیدید با صادق کارگر، فعال مسائل سندیکایی و کارگری، ساکن نروژ، در ارتباط با تجمع تعدادی از کارگران در برابر ساختمان مجلس که علیه لایحه جدید قانون کار در واقع اعتراض می‌کردند و بر روز شنبه این اتفاق افتاد. با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. آرزوی شبی آرام برای همه شما دارم.